请您念。
الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه نافذ لبريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نحن مبارك سروران گرامی سخن در آیات سوره شریف نحل است. در نوبت گذشته دیشب گفتیم و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم. خداوند سبحان در اعداد و در شمار گواهان و شهیدان بر اعمال اشاره فرمود به اون ذات مقدسه و بزرگواری که مقام شهادت کلیه رو دارند بر اعمال انسان ها. و در این حال گفتیم که این کلمه شهید و نوع این آیات این چنینی در قرآن کریم داریم که حاکی از اون مقام میزان و الگو بودن این شخصیت ها دارد و جعلناکم امتا وسطا رو مطرح کردیم دیشب خدمت عزیزان و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء و نبی مکرم پیغمبر مکرم اسلام شهید این شهداست، شهید و شهداست، گواه این گواهان است، مصدق این مصدقین است. و اونگاه منزلنا علیکن کتابت بیانن لکل شیء، اون دستور العملی که در این باب مطرح است که بر اساس اون باید عمل کرد و به این موازین و به این شهدا متقرب شد. و نزلنا علیکن کتاب، نازل کردیم یا رسول الله بر شما کتاب را، بیانن لکل شیء، که این کتاب مبین و روشنگر است برای هر چیزی. در این باب خدمت سروران گرامی سخن به اینجا رسید که گفتیم کلمه تبیان به قرائت دیگر تبیان بر وزن تفعال یا تفعال، اون چه اینجا خداوند سبحان با این واژه بازگو می کند محل کلام و تأمل است که آیا در قرآن کریم با این سعب اطلاقی که فرمود تبیانن لکل شیء، آیا روشنگری برای همه چیز در قرآن وجود دارد؟ ما می توانیم هر رتب و یابسی رو در این کتاب بجوییم و رگه هایی از اون ببینیم و تبیان اون رو در قرآن بیابیم؟ خدمت عزیزان گفتیم که ما دو مقول سخن در این باب داریم، گاه صحبت از روی ساخت قرآن است، گاه صحبت از ژرف ساخت قرآن کریم است. گاه ما عبارات قرآن می گوییم، گاه اشارات قرآن می گوییم، گاه ما لطائف قرآن میابیم، گاه حقائق قرآن میابیم. هنگامی که سخن از روی ساخت قرآن کریم است و اون فهم اجمالی که به هر حال انسانی چون ما میتواند از این کلام به اون دست بیابد، نوع این آیات شریف چنین تفسیر میشود. اونجا که فرمود لا رتب ولا یابس من الله فی کتاب مبین، اگر کتاب مبین قرآن باشد که محل کلام است، یا این آیه شریف و آیات مانند این، حاکی از آن است که ببینیم همان گونه که دیشب اشاره کردم هدف از نزول این کتاب چیست. این کتاب آمده است تا انسان رو به سرمنزل انسانیت برساند، هدن به ناس باشد. آمده است که کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، اینها رو از ظلمت خیش به نور وحدانیت هوا آشنا کند، اینها رو به اون فضائل و مکارم برساند. به خلاصه کلام برای تکمیل و تکامل نفوس این کتاب نازل شده است. اگر این چنین است تبیان لکل شیء، هر آن چه در این راستا نیاز است و ضرورت است در این کتاب وجود دارد. هر چه برای انسان شدن انسان ضرورت دارد و باید بیان شود در این کتاب هست. باید استنتاج کرد از قرآن. چه تعبیر زیبایی دارد امیرالمومنین صلوات الله علیه. فاستنتقوا، این قرآن رو باید استنتاج بکشید. و الا لن ینطق لکم، قرآن به خودی خود برای شما از اون زوایا نطق نمی کند مگر استنتاج قرآن کنید، مگر تمنا کنید از این خواهر ذهن خودتون و از اندیشه خودتون که به حضرت قرآن بسپارید او را، و تمنا کنید از معانی و مفاهیم عالی قرآن که پیوند بین اندیشه شما و این معارف ایجاد کرده، اون شاهراها و راهکارها رو بلد باشید و از کتاب خدا با استنتاق این مفاهیم عالی و کلیه رو بفهمید و درک کنید. پس بنابراین تبیان لکل شیء در نوع این آیات شریفه قرآن پاسخ اول آن است که تبیان برای اون که در مسیر هدایت است. و این رو به جرأت باید گفت که تا ابدیت، تا قیام قیامت و تا انقراض این عالم بشر، هر آن چه ضرورت دارد به عنوان دارو میخواهد برای درد آدم شدن و انسان شدن خیش، در این کتاب وجود دارد و الا تبیان لکل شیء نخواهد. این یه بحث است و پاسخ در اینجا لارت من ولایا بسن الله فی کتاب مبین، در اونجا و در نوع این آیات قرآن این پاسخ کلی مجاب کننده است. اما ادامه اون بحثی که دیشب خدمت عزیزان عرض کردیم که حال دو سه مورد از لسان و دربار معصومین علیه السلام به استناد خدمت دوستان خواهیم گفت، هنگامی که سخن از فهم وجود مقدس ذات و مقدس اهل بیت عصمت و طهارت است و اون ارتباطی که اون وجود مطهر اون ذات نورانی با قرآن کریم دارند، اینجا بحث دیگر و سطح دیگری از قرآن به میدان می آید. همان گونه که اشاره کردم، ابن القرآن بطنا، قرآن دارای بطن است، هر بطن اون دارای 70 تا 70 بطن است. اینها اون ژرف ساخت و درون مایه های قرآن کریم است. اینها حکایت اون سنگ بقاد به اصطلاح آتش زنه است که می خورد جرقه بیرون می زند. اون ذهن و قاض این ائمه علیهم السلام به این شخصیت هایی که زق العلم زقا، اینها نوشیده اند علم را نوشیدنی، و اینها از مصدر ذلجلال علم لدنی و افاضی دارند، این خاندان و این بزرگان در حق ایشان باید گفت تبیانند کل شیء آن نیست که تا الان گفتیم. در حق این خاندان تبیانند کل شیء لکل شیء است. اینها هر چیز را از قرآن می توانند بیرون بکشند و استخراج را بکنند که به تحیر ما انگشت به دم و دهان و دندان بمانیم و نظاره کنیم. یه دو نمونه رو برای این که به هر حال یه قدری هم در این باب کمکی گوشه معرفتی به بعض از خصوصیات ذات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت نیست برای گوینده و شنونده باشد، خدمت عزیزان یه دو سه روایت رو فقط در حد ترجمه بازگو میکنم. اما به لحاظ ردیف بحث، ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء، اصول کافی است. وجود مقدس امام صادق حدیث رو نقل می‌فرمایند، ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن، خداوند متعال در قرآن نازل کرد تبیانا لکل شیء، روشنگری برای هر چیزی را. والله ما ترک شیء تحتاج الیه العباد، خوب دقت کنید، به خدا قسم امام صادق سوگند می‌خورد، اون هم قسم جلاله، والله به خدا قسم ما ترک شیئا، خدا رها نکرد چیزی را که تحتاج الیه العباد، بندگان به اون نیاز دارن، حتی لا یستطیع عبد یقول لو کان هذا انزل فی القرآن الا وقد انزله الله فیه، که یه انسانی بگوید کاش این مطلب هم در قرآن می بود. هر اون چه بخواهد هر انسانی بگوید کاش این مطلب هم در قرآن می بود، خداوند اون رو در قرآن قرار داده است. روایت دوم، وجود مقدس امام باقر علیه السلام، ان الله تبارک و تعالی لم يدع شيئا تحتاج الیه الامه الا انزله فی کتابه، خداوند سبحان رها نکرده از چیزی را که مردم بدون نیازمند باشند الا اون که در کتاب خود قرار داده است، و بینه لرسوله، و این رو برای رسولش بیان کرده است، و پیغمبر به این راهکار آشناست، و جعل لکل شیء حدا و جعل علیه دلیلا یدل علیه، و خداوند برای هر شیء حدود و مرزهایی تعیین کرده است و برای اون حدود و مرزها نشانه هایی قرار داده است، و جعل علی من تعدا ذلک الحد حدا، و برای اون کسی که از مرزهای تعیین شده خدا میگذرد، خداوند سبحان حدود و جرائمی رو در نظر گرفته است. وجود مقدس امام صادق علیه السلام، ما من شیء الا فیه کتاب او سنه، چیزی نیست که شما بدون نیاز داشته باشید الا اون که در اون یا آیه از قرآن وجود دارد یا سخنی از معصومین و مفسران و مبینان قرآن وجود دارد. قال ابو جعفر امام صادق اذا حدثتكم بشيء فاسالوني من كتاب الله، اگر من برای شما از چیزی صحبت کردم سریعا بگید از کجای قرآن مطلب را گفتید، به چه دلیل قرآن این مطلب را گفتید. اذا حدثتكم بشيء فاسالوني عن كتاب الله، به من بگید از کتاب خدا چه دلیلی برای مطلب داری. ثم قال في بعض حديثه، ادامه داد امام، اول سخنرانی امام صادق مطلب رو گفته بودن، اونگاه این زیرکان، این نقادها و وقادها و شاگردان بسیار خوب امام که در پای کرسی درس امام صادق امام باقر بودن، در ادامه مطلب دیدن امام چنین فرمود، فرمود ان رسول الله نهى عن القيل بالقال و کثرت السؤال و اضاعت المال، نبی مکرم نهی کرد از پرگویی، نهى عن القيل بالقال، سخن بیجا گفتن، بگو و مگو عمر را ضایع کردن و فساد مال، مال رو ارزش واقعی برای اون قائل نشدند و این خون در رگ اجتماع رو به ضایع مصرف کردن و اونگاه به کثرت سوال و سوال بی مورد و بی جا، گفتگوهای بی جا، سوال بی جا و بی مورد، تا که این جمله رو امام باقر علیه السلام از زبان نبی مکرم مطرح کرد، اونها که اول سخنرانی امام رو خوب گوش داده بودن و حواسشون در مطلب بود ششدان، سریعا گفتن یا ابن رسول الله این هذا من کتاب الله، شما این مطلب رو گفتید از پیغمبر، خودتون به ما گفتید از قرآن سوال کنیم، حال سوال میکنیم این مطلب نبی مکرم از کجای قرآن به در میآید، چه ارتباطی بین این جمله و آیات شریفه قرآن دارد. امام تبسمی فرمود، فرمود قال الله عز و جل، خداوند سبحان فرمود لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس، مگر این آیه را نخوندید که خداوند میگه لا خیر فی کثیر من نجواکم، خیلی از این گفتگوهای شما به عیان و نهان اینها دردی رو درمان نمی کند مگر در راه امر به صدقه باشد یا در راه احسان اجتماعی باشد یا اصلاح بین الناس. و قال ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، اگر پیغمبر فرمود قدر مال رو بدانید و فساد مال رو نهی کرد، قرآن فرمود لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، مال رو به دست سفیه، اون کسی سفه عین نقصه، هنگامی که کسی سبکی دارد اون رو سفیه میگویند در لسان شرع، سفیه اون کسی که سبک مغز است، اون خرد و فکر لازم رو برای برخورداری از مال ندارد. لا تؤتوا السفهاء اموالکم، ندید اموالتون رو دست انسانهای سفیه، این مال رو جعل الله لكم قیاما، خدا قیام جامعه رو به اموال خصوصی به اموال عمومی قرار داده است. اگر رسول خدا فرمود فساد مال چنین است، قرآن چنین گفت. و این که بازگو شد کثرت سوال، از هر چیزی بی مورد سوال نکنید، قرآن فرمود لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤكم، سوال نکنید از اشیایی که اگر پاسخش برای شما بگن شما رو ناراحتی و رنج و نگرانی خواهد آمد، از هر چیزی سوال نکنید، هر سوالی به جا نیست، هر سوالی به مورد نیست. اگر نبی مکرم اون سه جمله رو گفته است، این سه استناد قرآنی و پشتوانه اون، وجود مقدس امام صادق علیه السلام، ما من امر یختلف فیه اثنان الا وله اصل فی کتاب الله، هیچ چیز نیست که بین دو انسان در اون اختلاف باشد در عقیده الا اون که ریشه اون در کتاب خدا وجود دارد، فقط مشکل اینجاست، ولیکن لا تبلغه عقول الرجال، به اون اصل و به اون ریشه عقل همه کس نمیرسد، لا اون هم رجال، رجال در فرهنگ قرآن و در لسان معصومین این کامل مردان، یعنی پخت مردان نه خام مردان، فرمود عقل بزرگان نیزگاه به اون اصل نمیرسد. این اونجاست که از بطول قرآن سخن گفته میشود، اینجاست که باید از لسان دوررباری این ذات مقدسه یافت و جست این ارتباطات رو پیدا کرد. و اون جمله‌ای که عرض کردم، قال امیر المؤمنین علیه السلام، امام صادق از لسان دوررباره امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نقل میکند که فرمود ایها الناس ان الله تبارک و تعالی ارسل الیکم الرسول محمدا، خداوند نبی مکرم اسلام رو برای شما فرستاد، الا انقال فجاءهم بنسخه، آورد برای شما نسخه ای که فی الصحف الاولى و تصدیق الذی بین یدی حرام چه در صحف اولا بوده از گفتار تمام انبیاء پیشین و تصدیق تمام اون چه در گذشته بوده است، و تفصیل الحرام من ریب الحلال، تفصیل الحلال من ریب الحرام، فصل و جدایی بین حلال و حرام الهی، ذالک القرآن، اون جمله‌ای که کردم، فستنطقوا، این قرآن رو نباید شما فقط به ظاهرش قناعت کنید، باید از قرآن استنتاج کنید، ربط بین آیات، مفاهیم درونی آیات، فستنطقوا ولن ينطق لكم، و الا خود قرآن به خودی خود برای شما صحبت نمی کند، از اون اسرار بگوید. اخبركم عنه، یا اخبركم بگوییم از زمان خود امام، اخبركم عنه ان فیه علم ما مضا، من می توانم به شما خبر بدم از قرآن که بگویم در قرآن وجود دارد علم ما مضا، علم اون چه بوده است در بین بشر، و علم ما یأتی الی یوم القیامه، و دانش با اون چه تا خود قیامت می آید، من می توانم اینها را از قرآن بیرون بکشم. من علی ابن ابی طالب استنتاقم از قرآن در این حد است، شما در چه حد از قرآن استنتاق می کنید؟ اخبرکم به علم ما مضا و علم ما یکون الی یوم القیامه و حکم ما بینکم و بین ما اصبحتم فیه تختلفون، هر چه در بین شما بود حکمی جاری باشد و اختلاف در اون دارید، من از قرآن بیرون میکشم. فلو سألتمونی ام لعلمتکم، یا لعلمتکم اگر باب تفعیل بخوانیم بهتر است، اگر شما از من علی ابن ابی طالب سوال کنید از اون ذرائف من میگم به شما، اما ای کاش میبودن کسانی که سوال میکردن، نداریم. جمله سال بین الهلالی از میکنم که در یکی از فرازها وجود مقدس امیرالمومنین داریم، مثل این بحث رو در نهج البلاغه هم داریم که به هر حال امیرالمومنین جله میکند و شکایت میکند از اصحاب رسول خدا، میگه ما متأثر بودید و ناراحتی من از این بود که من همیشه سوال میکردم، در بین یاران پیغمبر کمتر سوال میکردم، منتظر بودم کسی بیا تاری و آبری بگذارد، سوالی بکند، اونگاه اینها گوش کنند و استماع کنند. حال سوال کردن اون چنانی را گاه بعد از یاران پیغمبر نداشتند. امیرالمومنین فرمود ما از این مشکل داریم، اینجا هست علم، اما فلو سألتمونی عنه لعلمتکم، اگر از من سوال کنید من از اون استنتاقها که از قرآن کرده ام برای شما میگویم، گواه شاهد صادق در آستین باشد، اونها که با روح بلند نهج البلاغه امیرالمومنین آشنا باشند به این معنا خدا میداند رسیدند که چه ذرائفی را و چه لطائفی را پسر علی طالب از لابلای آیات قرآن کشیده است به عنوان امیرالکلام، امیر الکلام درون نهج البلاغه و سخنان در ارباب خویش جایگزین کرده است و جای جای نشانه های اون برای ارباب عقول دیده می شود. فرمود و علم تو کن. آخرین روایت رو خدمت عزیزان بخوانم. امام صادق فرمود قد ولدنی رسول الله، من مولود رسول خدا هستم، من از اون سلاله طیبه هستم، و انا اعلم کتاب الله، من می دانم کتاب خدا چه خبر است در اون، و فیه بد بلخل ما هو کاهن الى یوم القیامه. عزیزان اینو کسی ادعا می کند که صادق مصدق است. من می توانم به شما بگم در این قرآن فیه بد الخلق و ما هو کاهن الى یوم القیامه، در این قرآن وجود دارد اسرار اولیه آفرینش تا خود قیامت، و فیه خبر السماء و خبر الارض و خبر الجنه و خبر النار، آسمان، زمین، بهشت، دوزخ، همه چیز، خبر ما کان و خبر ما هو کاهن، خبر آن چه بوده است و خواهد بود. اعلم ذلک، من بلدم آن چه میگویم در این کتاب، اعلم ذلک، من آگاهم در اون کتاب آن چه میگویم. ان الله یقول فیه تبیان و کل شیء، امام صادق فرمود اگر خدا میگوید در این کتاب تبیان کل شیء است، روشنگری برای هر چیز است، برام من امام صادق این معناش که من میتوانم مجموعه این مسائل را از درون این کتاب الهی و کتاب خداوند سبحان بیرون بکشم. حالا ما کجاییم در فهم قرآن و ما به هر حال تا چه بادی و تا چه میدانی به کلام الهی نزدیک شده ایم؟ اون بخش اول و اون روی ساخت را اگر ما بدانیم، تبیانا لکل شی، در وادی هدایت بارمون ببسته است، بشریت بارش رو بسته است، چه رسد به اونجا که سخن از بطون و از اون حقایق ظریف کلام نورانی خداوند سبحان باشد، به اون ارباب اندیشه و اون بزرگ مردان الهی که اسرار اون را لیتی کردند و درون دست و درون اندیشه های خیش دارند. فرمود تبیانند کل شی، و خودم اشاره کردم به این آیه رو دیشب، دیگه تفسیر نمیدهم. هنگامی که چراغ روشن شد، گاه گفتیم اصل شناخت مبتنی بر نورانیت است. یعنی ما تا نبینیم، اگر میخواهیم ببینیم، نور از اشیاء ساطع میگردد، نور میتابد، بازتاب موجب تنویر میگردد. راه به اصطلاح کلید اولیه شناخت نور است، برای چشم ظاهری ما هم همین است، برای چشم سر ما، برای چشم سر ما هیچ فرقی نمی کند، قاعده همین است. فرمود تبیانا لکل شیء، نور رو خداوند سبحان در قرآن قرار داده است، پیغمبرش نیز به عنوان منور و روشن کننده این مسیر و روشنگری به اصطلاح سراجن منیرا، اون هم چراغ مسیر. حال که راه مشخص شد به برکت این نور، فرمود هدن، آنگاه این کتاب هدا می شود و رحمتن. به هنگامی که کس راهش رو گرفت، از این کتاب به سوی خداوند سبحان حرکت کرد، آنگاه دست لطف و حمایت الهی در سر اوست و رحمتن. همان می شود که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. و آنگاه اگر کسی چنین عمل کند، چشمش به تبیان الهی باشد، مسیر هدایتش رو از قرآن بگیرد، آنگاه با رحمت خداوند سبحان آشنا گردد، باید برای او بشارت داد و بشرا للمسلمین، بشارت و تبریک باد برای اون کسانی که تسلیم این مسیح میگردن. فقط یه جمله را عرض میکنم که دیگه بحث دیشب رو تمام کرده باشیم و ادامه آیات رو امشب عرض کنم خدمت عزیزان. فرمود و بشرا للمسلمین، بشارت است از آن اون کسانی که تسلیم میگردن برای این تبیان، برای این هدا و برای این رحمت. اینها تسلیم میگردن، تسلیم مقام عمل است. این سلمی که در اینجا خداوند سبحان مطرح می کند در مقام عمل است عزیزان. للمسلمین، للمنقادین، اونها که در مقام عمل انقیاد دارند و تسلیم کامل مقام قرآن کریم هست. این به هر حال خیلی نکته است. متاسفانه یکی از به تعبیر بعض از بزرگان و محققین، یکی از مشکلاتی که در دامن اسلام به لحاظ حاکمیت نظام پلید بنی امیه در اون مقطع خاص تاریخ اسلام و بعضن به دنبال اون بنی العباس تا سال تا قرن ششم تاریخ مسلمین وجود داشت، خصوصا در نظام پلید بنی امیه، اولین یکی از اولین آثار سوی که به دامن اسلام گرفت تفکیک بین ایمان و عمل بود. این از دستاوردهای شوم نظام بنی امیه بود که اینها هنگامی که خودشون به عنوان حکام و به عنوان تکشیه زنندگان بر مسند رسالت جایگاه خلافت رسول خدا رو دارن اشغال میکنند، اینها اما در مقام عمل میلنجند. اینها ندارند اون عملی که لیاقت اینها را نشان بدهد. مگر نشنیدید اون سخنان آشکار و زیبای وجود مقدس حسین ابن علی را که یزید و رجلون شارب الخمر معلنون بالفسق قاتلون نفس المحترمه، اینو دارد فرزند پیغمبر حسین ابن علی میگوید. فسق علنی، شرب خمر است، قاتل است. یه چنین کسی تکیه زده است و خود را خلیفه و خلیفه رسول الله میداند، با چند واسطه خودشو جایگزین مقام رسالت میداند با این خصوصیات. اینها تمام وجودشون ننگ میزد در مقام عمل. چاره ای که اینها جستن برای نجات خودشون همان تفکر و اندیشه تفکیک بین علم و بین عمل و ایمان بود که اینها با اون عناوین مختلفه تحت مکتبهای مختلفه فکری الهادی این اندیشه رو تزریق به جامعه اسلامی کردن. اون مکتبی که آیان بعضن شنیدید مکتب مرجعه، این بحثی که باب شد یه مرتبه و در زمان امام باقر قوغا کردند، امام صادق مقابل اینها چگونه ایستاد، شیعان رو جمع کرد، ایاکم بالاحداث قبل ان یسبقکم الیهم مرجعه، شما رو به خدا یاد نوجوانانتون و جوانانتون باشین قبل از اینکه این مرجعه بیان به سراغ اینها. و اون دلسوزی های امام صادق در رابطه با همین مسئله بود. زمانش که اینها اومدن میگن آقا تو چه دانی که پس برده که خوب است و که زشت، ای برندان مکن این زاهد پاکیزه زشت، زک قلبت دلت صاف باشه، دلت با خدا باشه، نماز بود بود، نبود نبود، دلت با خدا باشه، شراب خوردی خوردی، نخوردی نخوردی، اگر دلت صاف باشه همه چی درست میشه. بعد این دل به درد گل میخورد نه به درد دل. زک قلبت شعار مرجعه بود. اینها اومدن تفکیک بین ایمان و عمل و گفتن نه، ایمان هیچ ربطی به عمل ندارد، انسان میتواند مؤمن باشد قد اصلح المؤمنون و حال اینکه عمل نداشته باشد. اگر دل استوار و قوی باشد بقیه کارها درست است، دلت رو درست کن، باطلت رو درست کن. اینها اومدن با این شعارهای فریبنده این چنینی اون دستاوردهای پلید رو ایجاد کردن. خیلی از محققین تاریخ اسلام این مقطع رو یه مقطع تفکیک بین ایمان و عمل میدانن و از خطرناکترین پدیده های شوم حکومت بنی امیه بود متاسفانه، که اون جایگاه والای عمل رو خدشدار کردند این حکومت و این به اصطلاح ترفندهای سیاسی که اینها داشتن. و حالی که عزیزان و سروران گرامی میدانید من یعمل سوء ان یجزبه، در قرآن کریم ملاک عمل است عزیزان. ایمان تا زمانی که خودش رو به مقام عمل نرسانده باشد و بروز خارجی نداشته باشد، تا مبرز خارجی نداشته باشد کجا میتوان نام اون رو ایمان نهاد؟ ایمان هنگامی که مبرز بیرونی و علامت خارجی دارد اونگاه نامان میتوان ایمان نهاد، و الا به صرف وجود قلبی و به صرف اعتقاد درونی قلبی هنگامی که بارز نگردد برو اثری بارده میگردد. اینه که میبینیم در آیات شریفه قرآن و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، اینقدر خداوند سبحان اصرار دارد که جزای شما مطابق عمل شماست. این آیه شریفه قرآن فرمود و بشرا للمسلمین، اینجا مقام عمل است. قرآن تسلیم عملی میطلبد، قرآن تسلیم عملی میطلبد. مسلمان سلم در قبال آیات الهی باشد و این دستور هدایت را، اون تبیان را، اون هدا را، اون رحمت را در مقام عمل و انقیاد در زندگی خیش پیاده کرده باشد و در راستای این آیه شریف از مقام تسلیم و انقیاد برای خداوند سبحان در مقام علم و عمل برخوردار و بهرمند باشد. خدایا به حق قرآن و آیات نورانی اون توفیق عمل بیشتر به مضامین این کتاب مستطاب رو به همه ما عنایت بفرما. ان الله یأمر بالعدل والإحسان. خب حال در اینجا یه تبیان کل شیء دیدیم در صدر آیه آمد. به دنبال این ربطی که با آیه بعد دارد بسیار زیباست. میتوان گفت این آیه، یعنی آیه 90 از سوره مبارکه نحل که الان خدمت عزیزان توضیح میدهم، آیه ایست در قرآن کریم که جامع لکل الخیر و شر، تمام خیرها و شرها در این آیه وجود دارد. این آیه از آیات کلیدی قرآن کریم است، از عثمان ابن مزعون برادر رضایی پیغمبر است. این جریان رو نقل میکنن که عثمان ابن مزعون زمانی گفت که من به خاطر اینکه پیغمبر زیاد به حال به من علاقه نشان میداد و من دوست میداشتم پیغمبر رو، به تعبیر پارسی ساده ما، من به رو درواسی ماندم، اسلام آوردم، اما در دل من جایگاهی برای اسلام وجود نداشت، اسلام مستقر در قلب من نشده بود، اما در این حال پیغمبر رو قبول کردم و اسلام آوردم. یه روزی در محضر نبی مکرم به پیغمبر اسلام نشسته بودم، دیدم یه رعشه خاصی همان گونه که وحی نازل می شد بر پیغمبر دست داد، صورت مبارکش اون حالت تعریق رو پیدا کرد، اون سرخی خاص در صورت نبی مکرم اومد، جبرئیل امین کأنه بر حضرت نازل شدن، آیاتی رو به آیاتی رو بازگو کرد، حالت پیغمبر عادی شد. سوال کردم یا رسول الله چه می فرمایید استفاده کنیم؟ فرمود ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. تا این آیات رو پیغمبر خواند، در اون ساعتی که جبرئیل نازل شده بود، یه احساس خنکی و آرامشی کل وجود من رو گرفت. اون مقام اعتقاد و باور درونی با این شش جمله‌ای که از این کتاب شنیدم تمام وجود من رو گرفت. اون استحکام در عقیده رو پیدا کردم. دلیلم خودم رو رساندم به ابو طالب، گفتم ابو طالب ببین برادرزادت چه گفت، این آیات رو میگوید، الان بر او نازل شده. دیدم لبخندی بر لبان ابو طالب نقش بست و فریاد برآورد، ای عرب بیایید به سوی دستورالعملی که سعادت دنیا و آخرت شما رو تضمین میکند. و به حد میتوان گفت همان گونه که ابو طالب گفته است، همان گونه که دل بیدار عثمان ابن مزعون با این آیه شریفه به اون ثبات استحکام میرسد، این شش جمله که در اینجا وجود دارد منشور سعادت انسان در دنیا و آخرت است. فرمود ان الله یأمر، خداوند سبحان شما را امر میکند به سه چیز و نهی میکند از سه چیز. این اصل مطالب است، ریشه کار است. ان الله یأمر بالعدل والإحسان، خدا شما را میخواند و امر میکند به عدل و اونگاه به دنبال اون احسان و ایتاء ذی القربى و ایتاء و پرداخت و عطا کردن مالی به ذی القربى. حالا اما سخن اول فرمود یأمر بالعدل. این سه مسئله را اول بگم که کنار سه مسئله بعدی که قرار میدهیم، سه دستور عملی، سه دستور تلقیس. خداوند میخواهد که یه کارهایی را انجام بدهید و یه کارهایی را انجام ندهید. طبیعی است یه نسخه مفید درست حسابی آن است که فراگیر باشد، فقط جنبه عمل ندارد، جنبه ترک هم در اون لحاظ میشود، جنبه عمل هم در اون لحاظ میشود. نقاط مثبت و منفی باید روشن باشد. اما ابتداعا نقاط مثبت، یأمر بالعدل. اولین چیزی که خداوند سبحان در اینجا به عنوان مأمورون به قرار میدهد و ما رو به آن میخواند خداوند سبحان، مسئله عدل است. عزیزان میدانید خود واژه عدل وضع الشیء فی موضعه، هر شیئی را در جایگاه خودش قرار دادن، این عدل است. و ارزش عدل در قرآن کریم تا اونجا که بالعدل قامت السماوات والارض، عدل اساساً بالعدل قامت السماوات و الارض، پایداری آسمان و زمین به سبب عدل است. خداوند سبحان اونچنان عدالت رو گوهری قرار داده است در وجود، و نقطه مقابل اون همون که به مناسبت دیشب عرض کردم، ظلم در مقابل عدل قبیح ترین ارتبه عناوی نیست که در قرآن و در لسان معصومین علیه السلام بدون شک داریم. اساساً وجود رو خدا به گونه‌ای قرار داده است که با عدل منطبق است و نسبت به ظلم آلرژی دارد. طبیعت، شریعت ظلم رو نمی پسندد. خداوند سبحان به گونه هستی را آفریده است که هستی عدالت خواه است. وجود آسمان و زمین را، طبیعت را، جان را، جهان را خداوند در موازین عدل قرار داده است. یعنی خدا هر چیزی را در موضع خویش قرار داده است. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. خداوند سبحان هر چیزی را در طبیعت در جایگاه خود قرار داده است. اصل عدالت در آفرینش خداوند سبحان اصل ثابت و راسخ است. به آنگاه هنگامی که به حوزه انسانی عدل سر می‌زند، دو مفهوم دارد. ما یه عدل فردی داریم، یه عدل اجتماعی داریم. عدل فردی هنگامی که مطرح می شود، خب اون به هر حال واژه خود عدل وقتی معنا میشه دوری از هر میل و انحراف و اعوجاجی را عدل میگویند. جا در دو اصل اختصاصی اصول مذهب رو یاد میکنند. یعنی ما میگوییم، شیعیان میگویند ما سه اصل دین داریم: توحید، نبوت و موت. این چیزی که یهودیت دارد، مسیحیت دارد، تمام ادیان الهی از ابتدا تا انتها همشون در این سه اصل مشترکن. یعنی از کجا آمده ام، ز کجا آمده ام، آمده ام بهر چه بود؟ روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. ز کجا آمده ام، آمده ام بهر چه بود؟ به کجا میرم، ز کجا آمده ام؟ توحید. آمده ام بهر چه بود؟ نبوت. به کجا میروم؟ آخر ننمایی وطنم، معاد. این سه اصل رو تمام انبیا رو این کار کردن، گفتن اصول مشترکشونه، هیچ فرقی هم در این سه اصل با هم ندارن. اون جزء و پیکری از دین که متضمن این سه اصل است به اون ملت میگویند. ما تابع ملت ابراهیمیم، ما تابع ملت موسی هستیم، ما تابع ملت عیسی هستیم. ما در ملت با انبیا دیگر مشترکیم. اگر اختلاف داریم در شریعت اختلاف داریم، نه در ملت، که مجموع ملت به شریعت میشه دیانت. خب حالا این به هر حال اون جزء مشترک، اسلام، مسلمین همه متفقند این سه اصل را با خصوصیات خاص خودش. اما شیعه میگوید ما دو اصل دیگر داریم، یکی امامت داریم، به دنبال اون عدل داریم. وقتی بحث امامت به عنوان یه اصل در مکتب پربار تشیع مطرح میگردد، توجیهی که حال و نیستاد است بسیار منطقی است و اون این است که خدا، خداوند سبحان، آفریدگار وجود، آیا با عمر پیغمبر مکرم اسلام تمام کارها را انجام داد؟ یعنی با 23 سال پیغمبر که 13 سال اون در خفا و خفیه، 13 سال اون در رنج و مشقت، 13 سال اون بدون تبلیغ، بدون تبلیغ در شریعت، بدون تبلیغ در فروع در مکه منوره گذشت، و اونگاه آمدن پیغمبر به دارالهجره مدینه و رسول خدا در مدینه چه کرده است؟ این 60 خورده جنگی که بر دوش پیغمبر و مسلمین بار شده است، این فرصت تنگی که رسول خدا داشته است، آیا کل این دینی که بناس بیاید که تا قیام قیامت جاودان باشد گفته شد؟ تمام تعالیم گفته شد؟ ملت رسیدن به اون که باید برسند؟ امت رسیدن به تمام ارزش‌های واقعی با این 23 سال به پیغمبر و رسول خدا؟ فرصت اون یافت که همه خطوط رو روشن کند و یه مقام معصومی به هر حال با این 23 سال کارش کرده باشد و اونگاه تحویل بده به دیگران؟ شیعه میگوید محال است، امکان ندارد چنین چیزی، نمیشود. امت بعد از رسول خدا نیاز به حادی دارد، نیاز به کل قوم حاد، نیاز به اون کسی دارد که مانند خود رسول خدا تفکر داشته باشد، مانند خود رسول خدا عمل داشته باشد، مانند خود رسول خدا شخصیتی باشد بدون از هر لغزش و خطا که بتواند اصول کلی این مکتب رو بازگو کند. هر مقداری که فرمود فرمود، اونی که نتونست بگد ناله‌هاش و لحظه مرگ و شهادت داشت، بارها گفتن این شبها اگر امیر المؤمنین فریاد زد الله الله فی الصلاه، الله الله فی القرآن. یعنی عزیزان شیعیان مسلمین، بدونید تمام مطلب در نماز گفته نشد. حرفای نگفتنی در نماز خیلی است، حرفای نگفتنی در قرآن خیلی است. باشد بیایند کسانی که اونها لیاقت اون دارند که بگویند اسرار الصلاه را، اونها بگویند اسرار الحجر. مگر شیعه نمیگوید لولا لولا جعفر ابن محمد؟ لما عرف الناس مسائل حلالهم ولا حرامهم. اگر امام صادق نمی بود، مردم حلال و حرام رو در اسلام درست به حسابی نمی شناختن. ولا مناسک حجهم، و نه مناسک حجشون رو درست نمی دانستن. 8 سال اومده از زراره خدمت امام صادق، کتاب حج رو درس گرفته است. بعد فرمود آه چقدر مکتب داشت کتاب حج. فرمود خانه‌ای که 2000 سال قبل از خلقت آدم اساس و زیربنا و معماری اون رو خداوند سبحان کرده است، اون وقت می خوای مسائلش به همین سادگی تمام شود؟ این شریعتی که این تعمیق را دارد و این عمق را دارد، نیاز به اون خواهد بود که بعد از وجود مقدس نبی مکرم این سلسله جنبان این واوی عشق شخصیتی باشد نبوی وار و کسی باشد که ادبنی رسول الله، ادبنی رسول الله و انا معدب رسول الله، رسول خدا من ادب کرد و من تربیت شده رسول خدا هستم. و کسی باشد که آخرین لحظات سر پیغمبر در زانوش بعد ببینن خیلی دارن با هم صحبت میکنن، روح به رضوان الهی پرواز کند، بگن پسر عبی که حالا چی میگفتی با پیغمبر؟ فرمود علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب، رسول خدا هزار درب علم رو برای من گشود که از هر درب آن هزار درب برای من گشوده شد. باده چنین کسی باشد که در اون استواری در عدالت، اون استواری در شجاعت و ایمان و اعتقاد، اون قرآن مجسم بودن تا بتوند رهبری امت رو به عهده بگیره. چه داند آن که اشتر میچراند؟ شیعه این توجیه رو پای امامت گذارده است و چنین اعتقادی را دارد. حالا من کلی مطلب را عرض کردم، مبانی و ادله کلامی اون، یعنی اون چه از نقل داریم، اون چه از این بحث عقلی است، تحلیل عقلی است، اون چه از نقل داریم پای این مطلب، اون چه بارها به هر حال فرصتی نبود، میخواستم در یکی از این شبها روش به اصطلاح مطالعه کرده بودم، کار کرده بودم خدمت عزیزان، بحث کنم یه جای ابن ابوالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه یه جایی میگه میخواهم امروز مطلبی را بگویم، میخواهم در خصوص پسر ابی طالب مطالبی را بگویم که شیعی نگفته باشد، میخواهم از کتاب شیعه و از اون که مشهور و معروف بین شیعیان است سخن نگویم برای شما. ابن ابوالحدید معتزلی سنی می‌نویسد میخواهم امروز حدیث رایت نگویم، میخواهم امروز حدیث قدیر نگویم، یکی که میگه میخواهم یوم الدار نگم، میخواهم چه نگم چه نگم، تمام این مقامات شامخ معروف علی را به کناری میزند. بعد 24 تا روایت مینویسد، 24 تا روایت، خدا میداند لازم است بر هر شیعه خواندن این روایات و بعد اونگاه فخر کند و بگد علی جان ادهی نامت به خدا ببرند، همچو خدا حکم ز او میخرند، کفر بود گرچه خدا دانیش، یاز خدا هم تو جدا دانیش. تا ببین چیش 24 روایت نفس که خود بنده این مجموعه رو برای اولین بار انسان یافتم و دیدم که این 24 تا کناره مثلا متعجب کننده بود واقعا. اون شخصیتی که این مقام را دارد و این جایگاه را دارد، مگه میشه اون رو قیاس کرد با دیگران؟ مگه میشه دیگران رو گذاشت اونجا؟ اینی که جناب خلیفه دوم دارد این جمله را که علم در اسلام اون که از پیغمبر و از قرآن آموختن مسلمین دارای 6 بخش است، یک سدس اون رو پسر ابی طالب برای ما گذاشت، 5/6 رو خودش برد. به اونگاه میگوید در این سدس باقی علی با ما شریک شد، باز 1/6 رو برای ما گذاشت، 5/6 از این رو هم برد. این از مشهورات اهل سنت است. خب این میشه ادله امامت، چه نقل اون چه عقل اون چه ادله دیگه. اما در بحث عدل که میرسیم این محل کلام است که چرا شیعه عدل را به عنوان اصل دین میداند؟ یا معنای عدل همین است که در کلاس دبستان میگفتن خدا عادل است و ظالم نیست؟ و این نیست با ما. بحث عدل به عنوان اصل در تشیع به معنای عدالت الهی نیست، به معنای اعتدال الهی است، نه عدالت الهی. بحث این است که خداوند سبحان در تمام شؤونات به عدل عمل میکنند، یعنی اون اعتدال و میانه بودن. ریشه کار از کجا آمد؟ از اینجا آمد که آیا انسان مجبور است یا مختار است. این بحث شد بحث کلیشه‌ای پرزحمت مشکل پردردسر ائمه علیهم السلام به شیعه تعلیم دادن که لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. اگر میخواهی بدانی که مختاری یا مجبوری، اینو در مباحث گفتم، حتی در کلاس درس بعد از دوستان و عزیزان گفتم خدمتشون که اگر میخواهی بدانی مختاری یا مجبوری، وقتی که از نمازت بلند میشی چه میگویی؟ وقتی از سجده نشستی برمیخیزی میگویی به حول الله و قوته اقوم و اقعد، 4 جمله میگویی به حول الله و قوت الله، به حول و قوه خدا، بعد چی؟ اقوم بر میخیزم من و اقعد و می نشینم من. 4 جمله است، 2 از خدا هست، 2 از تو. حول و قوه از خداوند، اما ایستادن و نشستن از چی؟ از من. اعطاء القوه من الله و استعماله منا، خدا قوه رو میدهد ما به کار میبندیم. این معنی آن است که لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین، این ما هستیم که قوه ای که خدا داده است یا میبندیمش تو فحشا یا میبندیمش تو طاعت، خدا قوه رو داده است. پس بنابراین معنی جبر اختیار روشن است. و به لحاظ این که این معضل اجتماعی حل شد و بقیه صفات خدا این گونه برای جامعه روشن گردد، ائمه فرمودن عدل جزء فروع است. علماء شیعه، بزرگان متکلمین شیعه، عدل رو به عنوان یه اصل در شیعه مطرح کردن، در اسلام مطرح کردن، چون اعتدال باشد. پس کلمه عدل معنای اولیون وقتی بحث عدالت فردی مطرح میشد، نه بحث عدالت اجتماعی، اون رو خواهیم گفت. وقتی بحث عدل فردی مطرح میگرد یعنی اعتدال، یعنی در تمام اوصاف، در همه کار اعتدال خوش است. اساسا چیزیست خود این اعتدال، رمز کمال کامل اعتدال است، به دوری از هر اعوجاج و انحرافی. فکر معتدل، اینه که انسان فکرش چپ نزند راست نزند، اینه که انسان افراطی و تفریطی در مقام اندیشه نباشد، در مقام اوصاف نباشد. این عالی‌ترین نمونه بارز یه انسان میشد، بهترین صفت انسان این است که اون اعتدال رو در همه مسائل رعایت کند. حتی گاه میبینیم در لسان معصومین علیهم السلام کار به عبادت همچنین رسد، امام وجود مقدس امین به فرزندش است مشتبه میاد بابا لا تبغزن الا نفس که عبادت ربک، عبادت خدا رو جوری نکن که بغضش در دل خودت بیاری. یعنی چه عبادت؟ پسرم اعتدال را در عبادت رعایت کن. اگر عبادت را معتدلانه انجام دادی، افراطی انجام ندادی، اون هم پایدار. هر چیز معتدل عزیزان پایدار است. هر افراطی محکوم به تفریط است و هر تفریطی محکوم به افراط. یه سیکلی رو با هم دارن این دو. اون چه پایدار است؟ اعتدال است. حالا بحث این رو نداریم دیگه، به هر حال باشد در جای خود زمانی اگر فرصتی بیشتری بود. عدل معنای فردی اون اعتدال در اوصاف است، اعتدال در صفات اخلاقی است. ببینید هر صفت اخلاقی رو که شما نگاه کنید، یه طرفش افراط است، یه طرفش تفریط. اینو گاه مثال زدم، خود شجاعت رو نگاه کنید. از برترین اوصافی که خدا میخواهد اشجاع الناس باشد انسان، شجاعت از بهترین اوصاف است. این ما توصیه اون شده است. خود ائمه علیهم السلام شجعان، پیروانشون شجعان. این مرد بزرگوار میگه کسی میترسد؟ یه مشت استخوان به سن پیری رسیده است، میستد کنار کاخ سبز معاویه. معاویه این کاخ از کجا آمده است؟ فریاد برمی آورد، نامه میمیسد عثمان بابا بخواییم چی آوردی فرستاد اینو برو شام؟ این موی دماغ ما شده است، نمیجرد ما زندگی بکنیم، نان خوش از گلوی ما، آب خوش از گلوی ما پایی نمیدهد. میخواند جناب ابوذر را به مدینه. مگر در مدینه میتواند ابوذر را تحمل کند؟ مگر میتواند این مرد شجاع را تحمل کند؟ با کسی حسابی ندارد ابوذر. وقتی که اون سؤال مطرح میشود، کعب الاخبار یهودی در حضور خلیفه و در حضور ابوذر شروع میکند به اظهار فضل کردن و میگه این آیه شریفه این نیست، این باب این نیست، این که گفته است ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها، اونها که طلا و نقره رو، گنج ها و سرمایه های اجتماعی و عمومی و خصوصی رو ذخیره میکنند و به گردش در جامعه قرار میدن، نه این در حق یهودیان چطور است؟ یه مرتبه عصبانیت گرفت، اون حمیت دینی ابوذر رو گرفت، در حضور خلیفه برخاست و با عصا اون چند کوبید در سر کعب الاخبار که در تاریخ دیدید و شنیدید. کار به اونجا کشید که این شجاعت ابوذر را رساند به ربذه، رساند به اونجا که ابوذر حبیبم رسول خدا فرمود ابوذر تو تنها زندگی میکنی و تنها جان خواهی داد. رسید به اونجا که ابوذر به تنهایی جان بدهد در بیابان ربذه، هنگامی که توصیه کرد به دخترش، دخترم من جان خواهم داد به تنهایی، همان گونه که حبیبم رسول خدا گفت، کنار وادی بنشین، درای کاروانی میآید، هنگامی که آمدند بگو ابوذر صحابی پیغمبر در این بیابان به تنهایی جان داد. بزرگی است رئیس اون قافله. هنگامی که قافله آمد، امیر قافله، قافله سالار این وادی، مالک اشتر نخعی است، دید دختری که کنار وادی نشسته است. چه هستی تو؟ من دختر ابوذر صحابی پیغمبرم. ابوذر به تنهایی در این بیابان جان داد. او اسیر شجاعت، او شهید شجاعت، او کشته شجاعت و صراحت لهجه خویش شد. خود شجاعت یکی از برترین اوصاف است، اما این شجاعت گاه اشتباه میشه، یعنی حد افراد میرود گاه حد تفریط میرود. وقتی شجاعت به افراد میرود میشد چی؟ میشد تهور. تهور آن است که در فارسی بیباکی میگوییم. بیباکی مضمون است. مگر اسم شجاعت است بیباکی؟ نه، حسابگیری میخواهد در میدان شجاعت هم. انسان شجاع با اندیشه شجاعت نشان میدهد، نه صرفا با دل، نه صرفا با وهم و خیال. از اون طرف قضیه، وقتی اومد به طریق پایین، به طرف پایین اومد، این تفسیر وقتی تفریط در شجاعت شد میشه جبن. از بدترین اوصاف و رذیلترین اوصاف جبن است. اینه که انسان از هر کسی چیزی بترسد، ولا یخشون احدا الا الله، نیست در وجودش این که خدای رو در نظر داشته باشد از دیگران میترسد. همین طور که تصور کنید تمام اوصاف این حالت را دارند، یه سوی افراطی دارد، یه تفریطی دارد، یه اعتدال. معنای اولی عدل به معنای عدل فردی اعتدال در فکر، اعتدال در عمل، اعتدال در اخلاق است. وقتی که بعد دوم عدل مطرح می‌گردد عدالت اجتماعی است. عدل به معنای اجتماعی اون یعنی انصاف. همان گونه که امیرالمومنین خطبه فکر می‌کنم 242 باشد فرمود العدل و الانصاف، عدل انصاف است. بعد اجتماعی اون انصاف دادن با دیگران، همان می شود که در لغت گفتیم وضع شی فی موضعه، وضع شی در موضع، هر چیزی را در جای خود قرار دادن. اگر بنا باشد وضع شی در موضع باشد، با عدل دیگه کجروی وجود ندارد، با عدل تجاوز از مرز وجود ندارد، با عدل سیاهکاری وجود ندارد، چون تمام اینها میشه مصادیق وضع شی در غیر موضعش. با عدل مفهومی ندارد این حاصل. ان الله یامر بالعدل، خداوند شما رو میخواند و دعوت میکند به عدل. همین کلاس اولش رو اگر بگیریم کار درست میشه. اما با عدل و عدالت همیشه امور اجتماع درست نمیگردد، یعنی همیشه نمیتوان اون دقتهای عدالتی را در جامعه به کار برد. اگر بحث عدالت فقط در جامعه باشه، در بعض از زمینه‌ها کمیت لنگ میشود. چطور؟ آقا دشمن حمله کرده است، هجوم به مرزها شده است، آن وطن و کیان و دین و شریعت و مملکت و تازه‌بر خاکی درخت برومن نکسل از این آب و خاک رشته پیوند، مادر توست این وطن که در طلبش خست، نار تطاول به خاندان تو افکن. این دشمن پشت مرزها حمله کرده است، 8 سال جنگ تحمیلی را ما دیدیم و رشادت و شهامت و شجاعت جوانانمون رو نیز دیدیم و شاهد بودیم. دشمن اومده، خب بعد عدل این انسان میشینه حسابگری میکنه، میگه آقا 400,000 500,000 1,000,000 در فلان کشور نیروی نظامی است که اینها میخورن، زندگی میکنن، معیشت میکنن، وظیفه‌شون حفظ مرزهاست. خب اینها برن جلو بجنگن، اینها نیروی نظامی حفظ مرزهای این مملکت عدل اقتضا میکنن، اینها برن مرزها رو نگاه دارن، به اسلام و شریعت کار ندارن، اینها برن مرزها رو نگاه دارن. خب این عدل است. اما احسان اینو میگه اگه به این عدل باشه که نمیشه، عملی نخواهد بود در میدان عمل. تجربه تمام ملت‌ها نشان داده است که تا نیروهای مردمی به صحنه نیایند کار درست نمی‌شود. باید نیروی مردمی بیاید برای دفاع از وطن، باید اون حمیت و غیرت بیاد، باید اون شجاعت ایمانی ملی هر چه هست اون به صحنه بیاد تا پاسداری از مرزها باشد. این با احسان درست میشه، با عدل درست میشه. اگر عدل نگری کنی نخواهد شد، و همین طور در خیلی از حوزه‌ها و میدان‌ها اگر صرفاً به عدل بنگریم کارها درست نمیشه. العدل و الانصاف در اون کلام علی صلوات الله علیه و الاحسان، اونجا العدل و الانصاف و الاحسان و التفضل، در خیلی جواب تفضل باشه. اگر به عدل انسان ها نگاه کنن، یا کسی میگه آه چرا من بدهم، چرا من بکوشم، من یکی از آهاد این مملکت، چرا من بار دیگران رو بر دوش بکشم، چون من بهتر میفهمم، پس من بارکشی کنم، پس نمیکنم، پس من نمیکنم، من مانند دیگران به عدل عمل میکنم. اگر بحث عدالت مطرح بود در این حوزه ها کسی ایثار نمیکرد و بی ایثار یه ملت سربلند نمیشه. اگر بحث عدالت بود یه عده‌ای نمیسوختند، شمع نمیشدند، پروانه نمیشدند. این مردانی که شما نامشون رو در تاریخ تاریخ میبینید میدرخشن، اینها به احسان نامشون مون، نه به عدل. یعنی اینها کسانی بودند که احساس کردند باید بکشند بار دیگران را. اینها احساس کردند باید اگر ادهی در مشقت و اناء فکری هستند، در مشقت و رنج اجتماعی هستند، اینها گفتند ما میاییم سفر میشیم، ما میاییم مدافع میشیم، ما میاییم وجودمون رو صرف میکنیم، جوانیمون میگذاریم، عمرمون میگذاریم، بهره های زندگیمون رو میدیم، باشد که دیگران خنک آن که آسایش مرد و زن گزیند به آسایش خیشتن. اینا شدن محسن در اسلام، به اینها میگن محسن. و ما علی المحسنین من سبیل، قاعده ای داریم در فقه به نام قاعده احسان، یکی از مناسب و از مباحثی که بسیار بسیار سخت و گزنده در اسلام، منصب قضاست، خود قضاوت یکی از مناسبیست که بسیار بسیار سنگین است. من جعل نفسه للناس قاضی و فقط زبه به غیر سکینه، کسی که میاد منصب قضاوت را احراز میکنه بدون کارت خودش رو کشته است، یعنی مرگ فرسایشی است، یعنی اعصاب قاضی، زندگی قاضی، وجود قاضی هنگامی که میخواد این در هر پرونده حکم رو صادر کرده تا 2 ماه هم ممکن است تو خودش عذاب وجدان داشته باشه که آیا من به تمام اندیشه و فکرم به عدالت عمل کردم یا نکردم. خود رسیدن به وسوق، رسیدن به اون اعتماد در صدور رأی، این خدا میداند، ایزد داند که این تن نالان را چندان انا و رنج فرمایم، خدا میداند فقط با دل اون قاضی که چنین میکند تا به اصابت رأی برسد، تا به رأی قاطع در پرونده برسد، اگر بخواد درست قضاوت کند، اگر مقام قضاوت به حق و عدل باشد جان میدهد قاضی تا رأی را صادر کند. منظور شوخی نیست، از مناصبی که در اسلام جزء مناصب محسنین دانسته اند منصب قضاست. بعد میگن آقا این قاضی ممکن است در یه مواردی اشتباه، چطور؟ برحال تمام شهود آمده است، مستندات پرونده، مستندات این پرونده کاملا نشان میده زیدون قاتل و امره، زید امرو کشته است، تمام شهود درست است، ادله درست است، تمام مسائل و شواهد گواه است. خب آقا حکمم ساده میشد، زید هم به جوخه دار سپرده میگردد و اعدام میشود. فردا آقا امر میاد پیدا میشه که اصلا ما کشته نشدیم آقا. اصلا اینطور میشه؟ نه حالا اینطور بینش نگیم، باز ممکنه که ابهام در ذهن ایجاد کنه. اصلا یک بخشی پیدا میشد آقا من کشتم به این دلیل، به این دلیل بنده کشتم. مثلا زید چه کاره بوده داری پرونده؟ نشده این؟ خب میشه دیگه. آقا چه باید کرد؟ اولین سوالی که در اینجا مطرح میکنه اینجا قاعده احسان به صحنه میاد. ما اخطأت القضاة فمن بیت مال المسلمین. قاضی چون محسن است، چون نشسته است به جایی که میخواد عدل رو در جامعه حاکم کند، اینی که دیدید از اینان حال نمیخواستن در این حدش وارد بشن، اینی که دیدید قضات همیشه در لسان عامیانه حمله شده بهشون، یه علت اجتماعی دارد، چون از صنوف و طوائفی که جلو آنارشیسم رو گرفتن بی‌نظمی رو میگیرن قضات عدلند، لذا طبعا بهشون حمله میشه از ناحیه بعض اشتباهات. حواسم آنچنان بر باده صرف است، تو گویی قاضی و این مال وقف است، از این حرفا زیاد بود از ادبیات داریم، در این طرف داریم، اون طرف داریم، بلاس که خیلی مقابل رو گرفتن ایستادن دینها. بعد میگن آقا چون اینا محسنن لذا اون چه قاضی خطا میکنن از بیت المال و هزینه بیت المال دیه پرداخت کنید، گریبان قاضی را نگیرید اگر درست رأی داده است. چرا؟ چون ما علی المحسنین من سبیل، چون محسن است. آقا فلان کس امین مال مردم بوده است، امانتدار مردم بوده است، تمام اصول امانت را رعایت کرده است، یعنی سر سوزن چشمش از مال مورد امانت غفلت نکرده است، اما اومد یه حادثه ای اومد یه چیزی مال رو برد، تموم شد، با مال خودش از بین رفت. حالا صاحب مال فردا میتونه بیاد جریبان این امین رو بگیره بگه آقا مال من بده؟ اونجایی که شما شنیدید در اسلام میگن تاوان حرامه اینجاست، نه نمیتونه. اگر ثابت شد که این آقای ودعی، این مالدار، این امین مال رو درست نگه داشته مثل مال خودش، هیچ افراط و تفریطی نداشته در کار، حالا مال از بین رفت، صاحب مال حق گرفتن مالش ندارد. چرا؟ ما علی المحسنین من سبیل، چون امانت داری که واجب نبود، این یه احسان بود. اون کسی که میاد احسان میکند نباید کاری کنی که فردا دستش ببندند محسنین دیگه نه احسان کنند، لیس علی المحسن. خود احسان زیربنای به هر حال کمبود عدل رو جبران می کند. خیلی از مسائل است در جامعه که با عدل نمی شود با احسان عمل بشه. فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. اینم صحیح بگم که ستای مثبت گفته شد، اون سه مسئله منفی ان شاء الله فردا شب خدمت عزیزان عرض می‌کنیم. و ایتاء ذی القربى، خدا خوانده است اول شما رو به اون عدل فردی، عدل اجتماعی و اونگاه احسان که جوابگوی کمبودها باشن. حالا خسته کردم زین عزیزان این جمله رو بگم قبل از اینکه ایتاز قربا که تنبوی هم باشد و همیشه عزیزان یکم ساده ترم بگیم مطلب رو، همیشه کار با عدل و مطلب خشخاش گذاشتن در شرم هست، درست نمیشه. این نکات رو زمانی نقل کردم برای بعض از دوستان که حالا با هم تکرارش میکنم خدمتون. یکی از اساتید خدای رحمتش کنه میفرمود در هر حال سال مثلا بین 30 و 40 امتحان نهایی بود و در مرحله امتحان نهایی نشسته بودیم و در تهران پشت میز امتحان نهایی و ما هم فرصت خواندن لازم رو نداشتیم، مثل خیلی از دوستان ما که فرصت ندارن و کمتر میخوانن درساشون رو شب امتحان میخوانن، فرق فرصت نداشتیم و وقتی که نشستیم اونجا پشت میز امتحان بنویسیم یه قدری از این امدادهای غیبی در آستینمون داشتیم، از این امدادهای غیبی بیرون کشیدیم، کمی استفاده میکردیم، خب به حد کافی استفاده میکردیم و باز سر جاش میگذاشتیم. همینطور که ما مشغول بودیم از آستین بیرون میکشیدیم آنچه در آستین داشتیم رو میکردیم، مشغول نوشتن یه لحظه چشم ما افتاد دیدیم پای صندلی ما یه جفت کفش برنیه براقه. این کفش به آموزگار و ما معلم و رئیس حوزه نمیخوره، این باید کفش مقام بالاتری باشه. تا نگاه کردیم اتوی شلوار هم صادر این مدعا بود. تا نگاه کردیم آقا وزیر محترم فرهنگ بالای سر ما ایستاده، همه رو بر میگیرن. ما دیدیم آقا این وزیر محترم بالای سر ما ایستاده. دیگه تمام شد کارش. گفتیم اگر وزیر فرهنگ از کسی تقلب بگیرد این برای ابدیه رفته است، کارش تمام است. یک مرتبه به ذهنم آمد، یک مرتبه به ذهنم آمد، قلم را آوردم بالای صفحه نوشتم رئیس قافله را هم تقافلی باید که ناامید نگردن قاطعان طریق. در گذشته وقتی که قافله ها می رفتن بین شهرها را طی می کردن، در این مسیر گاهی سارق های حرفه‌ای بودن، میومدن کل قافله رو چپو میکردن میبردن چه میکردن. گاهی نه سارق هایی بودن، دوست های بین مسیر بودن، قطاع و طریق هایی بودن که اینها بمنانشنشون بود، نه چیزی از بغل این قافله میبردن و تمام بود، نه جانی میگرفتن. نه این سرپرست قافله هنگامی که به اون منطقه میرسید و اون مسیری که اینها بودن، این رئیس قافله رو به اون طرف میکرد، اینها میبردن بر میداشتن میرفتن. دیگه این هم سماحتی میکرد. حافظ میگوید رئیس قافله را هم تقافلی باید که ناامید نگردن قاطعان طریق. دیدم آقا این رئیس فرهنگ، وزیر فرهنگ عینک رو گذاشت، خواند بیت را، خواند، عینک رو برداشت، دیدم رفت. که ناامید نگردن، که ناامید نگردن. همیشه با عدل نمیشه عمل کرد عزیزان. گاهی هم باید چی باشه؟ گاهی هم باید اغماز باشد، گاهی هم باید عفو باشد، گاهی هم باید اغماز باشد. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. ایتاء ذی القربا مون ان شاء الله فردا شب ادامه مباحث و خدمت سروران گرامی تقدیم می‌داریم. صلوات الله علیه و آله. خداوند سبحان دلهامون بیش از بیش به نورانیت کلام خودش منور و مزین بفرماید، دلهامون رو به مفاهیم و به دستورات عالی کلام خودش بیش از بیش آشنا بگرداند، ما رو به عدل و احسان انشاءالله خود آشنا بگرداند. اومدم مدینه خدمت امام، گفتم که ابن رسول الله این والی که آمده است بره، من دیون دیوانی فقوان دارم و نمیتوانم پرداختش بکنم. شنیدم این والی ولو از ناحیه حکومت مرکزی اومده است، اما شیعیست، ارادتمند به شما خاندان است، میشه یه توصیه‌ای بکنید که این والی ره یه قدری اعتماد در کار ما بکند، یه عفوی در کار من بکند. دیدم عبد صالح خدا حضرت موسی بن جعفر کاغذ طلبید، قلم طلبید، نوشت ان لله تبارک و تعالی تحت عرشه ظلا، خدا در زیر عرش خویش سایبانی دارد، لا یسکنه الا من ادا الی اخیه معروفا او نفس عنه کربتا او ادخل فی قلبه سرورا. خدا در فردای قیامت در زیر اون سایبان سه کس رو وارد می کند، اون کسی که معروفی را به یه مؤمن انجام بدهد، غمی را از دل مؤمنی بردارد، شادی بر دل مؤمنی وارد کند. و هازا اخوک المؤمن و سلام، آورنده نامه برادر مؤمن توست، ای والی و سلام. نامه رو گرفتم، نمی دانم با چه شتابی خودم رو بری بسندم، به شدی رسیدم بری رفتم مستقیم در بخانه والی، در رکوعم گفتم حامل پیامی از عبد صالح خدا و حضرت موسی بن جعفرم. دیدم رفت این بابا داخل، والی رو صدا زد، دیدم دوان دوان بدون این که کفش پاش کرده باشه دقیق اومد در. چیست؟ چی؟ کوپیام. گفتم این نامه رو از حضرت موسی بن جعفر از مدینه آوردم. دست من گرفت به زور برد داخل و من رو نشون، نامه رو باز کرد، دیدم میخواند اشکا میریزد، میخواند اشکا میریزد. گفت مشکل چیست؟ گفتم مشکل است. سری دستور داد دفتر را آورد و موارد دیون من رو با دست خود قلم گرفت، دستور داد در چند گنجینه رو باز کردند و به هر حال چند صندوق خودش رو آورد و شروع کرد به تقسیم. نیمی از اموال رو میذاشت مقابل من، نیمی از اموال رو مقابل خودش تقسیم کرد، تنصیف کرد، بعد رو کرد به من گفت آیا قبول داری که من معروفی به تو انجام دادم؟ گفتم آره. گفت آیا قبول داری من غمی از دلت برداشتم؟ گفتم آره. گفت آیا قبول داری من شادی در دلت وارد کردم؟ گفتم آره. گفت خدا یا تو را شاهد میگیرم که به دستورالعمل امام موسی بن جعفر عمل کرد. تمام شد. ما هم بلند شدیم خرم و شادمان، از خانه بیرون آمدیم و گذشت سال دیگری سال دیگری. توفیق اون دستاب که حج برم رفتم مدینه خدمت از موسی بن جعفر شروع کردم. تا نشستم آقا فهمدن بگو ببینم با اون والی ری چه کردی. گفتم آقا فدای شما بشم، جوهل تو فدا کرد. قضیه این شد که بردم نامه رو دادم، همینطور که شروع کردم گفتم دفتر را آورد، تا گفتم صندوق را آورد، دیدم آقا صورت از موسی بن جعفر گلندام، همینطور اصلا دارد آقا لب از لب شو گفته است و مبسوط و خندان و مطلب تمام کردم. گفتم آقا این چه من گفتم این کارا موجب این کارایی که اون مؤمن کرد باعث خوشحالی شما شد. فرمود به خدا قسم نه تنها من خوشحال شدم بلکه پدرم امیرالمؤمنین خوشحال شد، نه تنها علی خوشحال شد بلکه جدم رسول خدا خوشحال شد از اون عمل کردی که این مؤمن با تو کرد. بگون رو با یک دیگر عزیزان داشته باشی. خب نام و وجود مقدس موسی بن جعفر اومد در محفل و استفاده خواهیم کرد و به شخصیتی که دلش اینطور در گره کار بندگان خدا هست. حالا این بزرگ